صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. همطور که با مطرح شد، اصل حیات دینی توبه، یعنی چیزای عجیب مثلا تو قرآن داریم که شما را از زمین خلق کردیم، من مثلا داریم و زرعکم فلعه و الیه نشور، اما بناس اون جهتگیری غیبی و قیامتی رو فراموش نکن. این اگه هم بشه که دائم نظرگاه هست، نظرگاه باید به سوی حق بشه، این اصلا کل حیات تغییر میده. اینه یه بحث مفصلی هست در فلسفه اسلامی، حتی اصول ابن اصول فقه، که ارزش ها رو جهت ها تعیین میکنن. شما خودتون وقتی حالات خودتون رو نگاه کنین، ببینین تغییر حالاتتون، ارزش گذاری رو حالاتتون بر اثر جهت هاتون است. حالا اگه جهت عوض شه، همون ارزش گذاری تغییر. مثالی ساده، مثلا یه وقت شما موظف خودتون رو میدونید که امتحانی که از طرف والدین خدا براتون قرار داده است رو عمل کنید. خب حالا اگه رفتید و والدین شما یه کاری به عهدتون گذاشتن، حالا موضع شما مشخص است که بناس امتحانی از طرف اینا بر شما بشه و شما باید این امتحان انجام بدید، خدا خواست، نه عصبانی میشید نه چیزی، تازه استقبالم میکنید. حالا اگه موضعتون عوض شد، یعنی جهتتون عوض شد که نه ما آمدیم یه سر بزنیم، حالا یه کار به آدم بگن، آدم عصبانی میشه که حالا بدکاری کردیم و اون سر بزنیم، یعنی میبینیم وقتی افق تغییر کنه کل سیستم تفسیرش عوض میشه. و حالا حتما باید شما حساس باشید، همه ما حساس باید باشید که چه افقی منطقی است که پیرو به اون موضع‌گیری های منطقی میاره. تو همین مثال اگه سر زدن منطقی است، حالا تکلیف بهمون بکنن بار میشه. حالا اگه امتحان دادن در مقابل سختی هایی که اونا به عهده ما میذارن جهت ما باشه، حالا کدوم موضع گیری منطقی است؟ همین که تحمل میکنیم این امتحان را حتما احساس بشه، به خصوص اگه فراغت پیدا کنیم که انشاءالله دارید فراغت رو احوالات رو یکی یکی دست بزنید. این احوالات ما مثل یه نخهایی که وصل است، یکیش به قلب ما یکیش به یه جای دیگه. این یه جای دیگه مهمه، یه وقت به خدا وصله، یه وقت به تعلقات وصله. حالا دونه دونه این نخهایی که به قلب شما وصله و به غیر رو اینا رو ارزیابی کنید. ببینید خیلی وقتا احوالات شما توسط اهداف شما تفسیر میشه. این کار خیلی سختی هم هست، کسی اگه بتونه این احوالات را درست تفسیر کنه این دیگه عارفه به نفسشه. ولی حالا چه ما بتونیم تفسیر کنیم چه نکنیم، این اصل خیلی مهمه که السلام علیکم، موضع گیری اگه لله شد تمام خطورات ما یه جور دیگه میشه. خیلی عجب اینا را وقتی آدم تو دستگاه نفسش میشینه بررسی میکنه، میبینه یک جهتگیری الهی بسیاری از امتحانات رو شربت قند میکنه، یک جهتگیری غیر تفاوانه بسیاری امتحانات رو آتش میکنه. فهمی دنیا خیلی زیاد این پیش اومده برای شما مصیبتایی که دور دونه میگیره، دو غضب و فتنه و تعصب و لجبازی و اینا دنبالش هست، شما میدونی ریشش چی بوده؟ ریشش یه امتحان بوده که ما بد داریم، یعنی یه امتحان برای ما پیش اومده است، امتحان کظم غیظ که به نابود از غضبمون اونجا بخوریم نخوریم. حالا چرا غضبمون رو نمیخوریم؟ اون مسئله غضب آور نبوده است، یا غضب آور بوده است، یا موضع ما طوری بوده است که اون موضع این مسئله رو غضبش کرده، یعنی امتحان نبوده است، از دیدگاه ما توابانه به مسئله نگاه نشده است. چون به مسئله توابانه نگاه نشده است امتحان ندیدیم مسئله را، چون امتحان ندیدیم غضب رو، چون غضب حق نبوده یه غضب لله که نبود، که غضب فراغت از الله و غفلت از الله بود، یعنی چون تواب نبودیم غضب شد، و چون غضب لله نیست جهنم. ببینید پشتش حادثه، پشت حادثه تعصب، لجبازی، عصبانیت، نمیدونم بیخوابی، غفلت از حق، پشت غفلت از حق، همش مال این است که تقوابانه به مسئله نگاه نشد. این که میبینید رو خوب خیلی وقت میگذارد خیلی مهمه، یعنی این جهتگیری اولیه بشر، حالا خدا جا خودش که باید یادتون باشه شما اومدید تو این دنیا الیه نشور، که جهتتون نشردون به طرف اون باشه، نشر یعنی خود ارائه دادن دیگه، شما مثلا میرید پیش یکی خودتون هم نشر رو میکنید، وامی کنید، خودتون رو ارائه میدید، در قیامت آدم خودش ارائه میده، واز میکنه، نشر صحف هم این همین، یعنی این که بر این کاغذ که لوله بوده از وازش میکردن میشده از نشر منتشر کردن. میگه تو باید خودت دائم به خدا ارائه بدید، این میشه تقوا. ببینید چقدر جالبه، آدم هم ننشسته از اینجا خودش رو به خدا ارائه بده که بفرمان ما به قصد ظهور در مقابل تو اینجا، این میشه تقوابانه نگریستن دائم. اون وقت این مراحل توبه که میفرمان، خب یک مرحله اول ندامته، گفتیم دیگه توبه یعنی یه تجدید نظر در روابط خود ساخته برای اینکه خدا ساخته بشه این روابط. هیچ که دون مسئول نیست، همه ما از خودمون چیز در میاریم، بندگی که به این راحتی نمی کنیم، همین که نظر خودتون برامون خیلی قیمتیه دیگه، این حد اقله. ما برداشتای خودمون از عالم اونقدر جدی میگیریم که دستورات خدا رو گاهی وقتا بیرنگ میبینیم در حوزه تصمیم گیری خودمون. خب این یه نوع غفلته، این یه نوع فرار از حقه، این یه نوع عصیانه. ندامت یعنی که ما جدی در دو تا چیز نادم بشیم، یکی در معصیتی که کردیم، نگاه کنید ببینید بحث شد معصیت درجه داره، همین که ما در مقابل دستورات خدا باطنن بالکل متواضع نباشیم، خب یعنی عصیان، یعنی مخالفت، یعنی دشمنی با خدا. پس یکی دومش، یعنی یکی شد چی؟ معصیت یعنی ترک واجبات، ندامت یعنی که نادم بشین از ترک واجب. دوم سهل نگاشتن محرمات، گناه ها، گفتم این شیطون بیشتر از این دومی وارد میشه که گناه رو برای ما با عقل خودمون کوچیک میکنه. من نمیدونم کدوم گناه کوچیکه، حتما در روایت ها غور کردی از ائمه عزیز صلوات الله علیهم داریم که شما اصلا حق ندارید بگید کدام گناه کوچیکه، چون شیطون از همون وارد میشه. راستی چه گناهی کوچیکه؟ چه کس کی را میشناسید که با این گناه کوچیکا که از نظر ما کوچیک است به گناه‌های بزرگ مبتلا نشد؟ اگه باب کوچیک شمردن گناه وا شد، این آقا به مصیبت میده. ما که خودم بنده تو خودم که همینطور میده، یعنی هرچه ضربه خوردیم به اسم گناه‌های کوچیک ضربه‌های بزرگ خورده میده. یعنی گفته این چیزی نیست که شیطون از همین طریق اومده است حوزه من فکر و اعتقاد ما رو ضربه زده است. بعد ندامت دو مرحله دامده، یکی مرحله سوریش، یعنی عقلن این سوری هم خیلی سوری نیست، عقلن ما از کوچک شمردن گناه و انجام گناه بری بشیم، پشیمون بشیم. اینا بهش میگن که ندامت سوری و سطحی و اولیه. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد ما به کمک ما بیا ببینیم این کار گناه، اما اون ندامت واقعی که از خدا باید هممون بخوان اینه که از عمق دل آتش ندامت تمام اثر و لذت گناه رو بسوزانه. اون ندامت حقیقی ندامتی است که قهر الهی بر عمل زشت ما در وجود ما ظهور کنه. مگه روز قیامت همینطور نمیشه؟ یعنی روز قیامت مگه اینطور نیست که در مقابل گناه ما آتش قهر الهی ظاهر میشه؟ روز قیامت که مباحثه با ما نمی کنم که چرا گناه کردی و اینا، این مباحثه ظهور قهر آتش الهی است. خب این باید ظهور کنه تا ندامت حقیقی باشه. ما در مرحله اول با خودمون بحث میکنیم که چرا طور نیستا طور نیستا، اما به این اول قانع بشیم. طور نیست که ما با خودمون بحث میکنیم که چرا کردم بد کار کردم، اما این اسمش شعله کشیدن آتش ندامت نیست. این یک فریاد قلبی و اعتراض قلبی در مقابل عمل دون ما نیست. ما یه منه برتر داریم، یه منه کهتر دیگه. گفتیم مرتبه برتر من مقام قرب داره. حالا اگه اون با وصل خودش نظر کنه به این عمل پست ما و فریاد میزنه، پس لازمش چند تا چیز شد. یکی لازمش این شد که اون ارتباط نهایی و باطنی رو از بین بریم، بصیرت حضوری نسبت به این گناه پستمون پیدا کنیم. و وقت نتیجش اعتراض قلبی، اعتراض قلبی، اون خوبه. اعتراض قلبیه که اثر گناه رو از مزده میرسه. البته بازیانتون باشید این بررفتن به خود یواش یواش اون مزاق رو تغییر میده دوباره. اینم طوری نیست. یه وقت شما یه کار رو میکنید، سهلنگار میکنید، مثلا ما توی بعضی مسائل مثلا نماز شب نمیخونیم ما هی به خودمون قرض زدیم. یعنی این قرض زدن به خودت نه بلکه اعتراض به خود. بعد از یه مدتی متوجه میشید علت نماز شب نخوندن این سنگینی معده است. خب بازم یاد باشه اعتراض رو بل نمیکنه. علت سنگینی معده بلع به قضا. یواش یواش ولع به قضا کم میشه به مرور. به مرور این یه روشی دیگه. یعنی اگه این اعتراض دائمی باشه اون چیزی که اصلا برای تو محال بود که مثلا قضای خوشمزه رو نخورید یواش یواش نمیخوری، یعنی اصلا مذاق دون عمل کنی، ذوق و چشیدن دون تقریم کنی. بعد میل به غذای زیاد خوشمزه کم میشه، اعتراض رو بهت نمی کنی. بعد یواش یواش آماده غذا کم خوردن تبدیل میشه به آماده بلند شدن میشه. این دو جور شد، یه وقت پس یه پشیمانیه، یه گسترده به روح آدم میاد، به جد پشیمان میشه با لابه و زاری پاک پاک میکنه. یه وقت یک بیدار باشه متوسط طولانی نصیب آدم میشه، اونم خوبه. اینه که بعضی ها رو شنیدن بعضی از صفات رزیده را خیلی زود تونستن از بین ببرن، بعضی هاشو مثلا در شرح حالشون داری که مثلا میگه 30 سال طول کشید تا این صفت از خودم جدا کردم. طوری نیست، به خصوص حب جاه، ریا، اینا خیلی دیر از ذهن آدم رد. گاهی وقت اصلا آدم نمیدونه ریاکار است، بعد 10 سال میفهمه ریاکار بود. یعنی گاهی وقت اصلا نسبت به ریای خودش غافل است، فکر میکنه حب حقه. خب بعد از یه مدت، یعنی با طولانی بر رفتن به این ریا، اثر یه ندامت طولانی رو ایجاد کنه. یعنی شما آنی که بودین ریاست، خب موضوع گیری صحیح میکنی، میفهمین ریا، خب به خودتون اعتراض میکنین که چرا با ریا داری کار میکنی. این اعتراض یه بسنه است، یک کنترل کردن حواسه. خود این اعتراض نمیداره ببره دنی ریا. دوباره، سه باره، چهار باره به لطف و کرم خداوند اون نتیجه ای را که میخواید میگید. خب میفرمان که این تیکه بعد میستد به 103، این پاراگراف آخر حالا با هم بخونید. میفرماد میشود گفت آتش قهر انسان برخیش هم، که آدم به خودش اعتراض میکنه، نازله ایست از آتش قهر ربوبی. چرا؟ چون گفتیم انسان من روحیه دیگه، یعنی مقام اصلیش، السلام علیکم، مقام روحه، روح مقام قرب کله، یعنی شاخصه حق است. حالا این مقام برین انسان نسبت به این گناه اعتراض میکنه، که در واقع کی داره اعتراض میکنه؟ حق در جلوه مقام روحانی انسان. میشه گفت که بچی از نازلیز از آتش قهر ربوبی که برای تعذیب و تطهیر انسان از آلودگی های معصیت میباشد تا به هلاکت نیفتد و به آتش غضب الهی گرفتار نشه. شما حتما میدونید اگه مثلا یه صد دیگه میخواین تصادف کنید، دلتون از حالا یه هولی برمیداره. چرا؟ چون نفس آینده رو حس میکنید. خب گاهی وقتا کاری که سال دیگه براتون میخواد پیش بیاد، از حالا نفس مذاق بدونه تغییر میده. سال دیگه ممکنه که شما یه غذایی بخورین که اون غذا شما رو هلاک میکنه. نفس روی هم رفته، شما رو از حالا میل دونه به اون غذا تغییر میده که مسیر سال دیگه که پیش میاد نخورید. این بیداریای نفسه، چون نفس مجرده، چیزی که مجرده است آینده براش حاله. حالا یکی از چیزایی که برا نفس حاله است قیامت. قیامت حال الان که ما بافتیم، یعنی چیزایی که قیامت براش پیش میاد را همین حاله حس میکنیم و ترس برش میده. و همینم اگه ما محل به نفسمون بذاریم، یعنی اون بود آگاهی پنهانیمون، خیلی وقتا خطرات آینده دنیا و آینده قیامت رو همه حالا برای ما ترسیم میکنه و ما را موضعمون رو تغییر میده نسبت به اونا. چرا باید وقتا دلتون جوش برمیداره؟ یعنی این کار نکن، دلتون لرزه برمیداره، یعنی این کار نکن. البته گاهی وقتا وهمیه این، ولی برای همه که وهمی نیست. گاهی وقتا وهمه، ولی گاهی وقتا وهمی دلتون هول برمیداره. یعنی آقا مسیرت رو تغییر بده. این هول برداشتن توجه نفس است به یه خطری که احتمالش هست. البته هستم گاهی وقت شیطونم تو کار است، چون نفس گاهی وقت تحت تاثیر وهمه. ولی اون چه که بنده میخوام عرض کنم، نادمان بیدارانم، نادمان از گناه بیدارانم، چون میبیند آینده گناه را با اون چشم شهودی باطنیش، زود پشیمان میشه. این پشیمانی هم پشیمانی قلبیه، و وقتی پشیمانی قلبی شد چی شد؟ وحشت شدیده، عصیان در مقابل گناه شدید میشه. این خیلی پشیمانی خوبیه. اون پشیمانی به مرور پشیمانی عقلیه و اونم در جای خودش خوبه. با تسکیه بیشتر نصیبتون پشیمانی قلبی میشه. یعنی بعد این موقع تسکیه که بکن خلوت، این دنیای امروز دنیای قفلته. هیچ وقت در طول تاریخ بشر نبود از که این همه بشر مشغول باشه. این حالا شما حس نمی کنید دستور امام الموحدین صلوات الله علیه رو که 800 کار، 800 عبادت و 800 خواب یا امور شخصی، یعنی میشه بدون کار طولانی خود رو ندا. و اصلا ما تو این زمین اومدیم که کار طولانی بکنیم، یعنی به اسم خدمت به خلق، یعنی باختن خود، میشه همچی چیزی؟ یعنی این نیست، یعنی ما را تو این دنیا نهید. مثلا شما جبهه که بودیم به هم دلیا تو جبهه، یعنی همش میجنگیدی، یعنی تو هم بهترین فراغت ها خدا بدون داده بود که عبادت کنید. یعنی بچه های ما تو جبهه که رفته بودن همش به جنگن، چقدر وقتشون صرف عبادات فردی و خلوت های شخصی میشد، در عین اینکه در صحنه مبارزه با دشمن بودن. توفیق اینا میگن که آدم اصل کارش خدمت هست، ولی تو متن کار توجه از خود از بین رفته. اگه کاری پیدا بشه که توجه از خود و از ما بگیره، این حتما خدمت نیست. به اسم خدمت به مردم بلعیدن خود که نگفتم. عرض کنم نمونش جبهه ببینید، یعنی در جنگ و جبهه و مبارزه با ستم و اینا، خدا اتفاقا توفیق توجه به خدا بیشتر میده. خدمت به خلق هم همینطوره. خدمت به خلقی که بهانه بشه برای بلعیدن خود، این حتما درد سر داره. خدمت به خلقی که میشه که بالاخره اون توجهات شخصی باشه. من به شما عرض کنم بسیاری وقت ما خودمون مشکلات برداره. یه رئیسی که پارتی بازی کنه یک ساعت هم مردم نمیزن راحت باشه، چون میخوانی بعد برای اینا پارتی بازی کنه، بعد که همش مشغوله. این مشغولیش به سلامتی به خاطر گناهیه که خودش ایجاد کرده. یعنی باید یه کاری کنه این گناه رو از بین ببره. وقت اسمش هم میذاره که من مشغول خودم هم. حالا عکسش اگه واقعا به مردم ثابت بشه این اهل پارتی بازی نیست، خیلی وقتا اصلا امید پارتی بازا از این قرد میشن، راحت میشن. این مثال فلبکه دیگه وقت جهان، جهان ویرانیه. شما در یه جهان ویران خیلی نمیتونید پاک بمونید، اون بحثش جدا. گاهی وقتا میشه که انسان باید اصلا از خودش بکنه خودشا، یا از یه جمعی بکنه خودشا، چون متهم میشه. این که شنده میدارید که اگه دوستتون، اگه دوستتون آدم خوبی نبود و بلا اومد که اونا بسوزونه، شما رو میسوزونه و هیچ توجیهی نداری که بگید من گناهکار نبودم. یعنی خلیلش، همین که شما با اینی خلیل، یعنی دائما بودم. یه وقت به عنوان یه رسالت دادم میداد امر به معروف کنه، نه اونده که آتیش نمیاد اینو بسوزونه. ولی روایت میگه که اگه با یکی خیلی عیاق شدی و آدم بدی بود، آتشی که اومد تو رو بسوند شما رو هم میسوند، چون حکم خلت و رفاقت این بر تو هم سرایت میکنه. یه همسای داریم. منظور ازم نیست که در این مسئله التفات بفرمان، میفرماد که باید یک حسرت بنیادی در شخصیت فرد گسترش پیدا کنه. حسرت بنیادی، مولوی خوب میگه لوح را اول بشوید بی وقوع، آنگهی بر وی نویسد او حروف. بی وقوع یعنی کسی که خیلی مدرسه نرفته، یعنی ابتدایی، یعنی کسی که تازه مدرسه رفته. خب یه بچه چه کار میکنه؟ اول لوحش هم میشوره، بعدم یواش یواش روش مینویسه. آخه اگه با لوح کثیفه اون باباش که قدیما مدرسه میمد اسفل بیاد مکتب که نمیتونه چیزی یاد گیره. بعد میگه خب تو هم باید لوحت رو بشوری یا بیای در محفل توبه. و وقت لوح ما لوح شسته کونه دل، دل خون، دلی که از روزمرگی ها و از گناه ها و از قفلت ها و از سهلنگاری گناه خون شد، این لوح پاکه. یعنی لوح پاکی که بشه خداوند برش معارف بنگاره، لوحی است که خون دل خورده باشه از گناهاش. توبه یعنی همین تواب، یعنی کسی که به وحشت گناهاش افتاده باشه. خون کند دل راز اشک مستهان، برنویسد بر وی اسرار آنگهان. اشک مستهان یعنی اشک ذلت و بندگی. وقت شستن لوح را باید شناخت، که مران را دفتری خواهند ساخت. خب باید معرفت الهی در این لوح نوشته بشه. هر لوحی داره که برش معرفت الهی نمی نویسن، باید لوحی باشه که از درون خون دل خورده باشه، یعنی پشیمانی واقعی. اینا را دیدید که توبه واقعی میکنن چقدر بصیر میشن. بیتش همینه که مران را دفتری خواهند ساخت. بر دل پشیمان از روزمرگی های دنیا معرفت می نویسن، راه صد ساله را یک شبه براش طی می کنن. چون اساس خانه نو افکنن، اولین بنیاد را بر می کنن. گل برارن اول از قعر زمین، تا به آخر برکشی ماء معین. پس اونجه که عرض شد همینه که باید ما خوب بتونیم کشف کنیم گناه رو، حوزش را، تا بتونیم خوب توبه کنیم. فرمایشات امام سجاد را در دعای 31 صحیفه هست، اصلا هست دعای توابی میفرماد. ببینیم میگه یعنی این مقام، مقام آتش ندامت هست بر قلب امام. هر که بیدارتر است حسش بیشتر است، هر که حسش بیشتره ندامتش بیشتره. شما خودتون هم در خودتون حس میکنید. اللهم انی اتوب الیک فی مقامی هذا من کبائر ذنوبی و صغائرها. خدایا در این حالت که هستم از همه گناه ها توبه میکنم، کوچیک و بزرگ نداره. با من کبائر ذنوبی و صغائرها و بباطن سیعاتی و زواهر حاکم. پنهان گناه را، آشکار گناه یه این را خود آدم می فهمید بعدش چه خبر. و سال فضلاتی و حوادث ها، میگه توبه می کنم از زلت ها، لغزش های گذشته و حوادث ها. و سوال فضلاتی جمعه یعنی لغزش های گذشته و حادث شده، همین حالا و آینده. توبتن من لا یحدث و نفسه و به معصیت. چه توبه ای؟ توبه ندامت، یعنی توبه ای که اصلا دیگه نتونم فکرشم بکنم. حتما این طوریست، مطمئن باشیم. و لا یزمر ان یعود فی خطیعتن، میگه و یه توبه ای که اصلا بر نگردم، عمق جانم، زمائرم بر نگردد به اون گناه. ببین تو تصمیم اینجوری باید بگیری، وقت بعد خودتون میبینین همینطور از جنب. شما گاهی وقتی یه چیزایی رو با زور توبه میکنی، یعنی دلتون میخواد که بکنی، اما چون خدا گفته نمیدی. یه میل گناهی داری ولی دست به گناه نمیزنی، این یه توبه اولیه. یه وقت خدا بهتون کمک میکنه، مطمئن باشید اصلا دیگه میل به اون گناه هم نداره. نه دیگه، این لذتش قربه. احسن.
یعنی از این جهت پاداشش رو بدون دادن. یعنی بیش ما لذت می، یعنی لذت میبرید که از این گناه دوری میکنید، لذت قرب میبرید. مثل ملائکه، ملائکه دوست نمیدارن گناه کنن، ولی حالا هیچی ندارن یا قرب دارن، پاداش بیشتر است یا دویدن برای پاداش؟ بله درسته، اولش هم درست. پس اون چیزی که از اول نمیتونیم دوست، یعنی گناهی که دوست نداریم به جهت دوست نداشتنش به ما پاداش نمیدن، ولی شما پدر خودتون رو در بیارین تا یه جایی برسیم که دوست نداشته باشین، ولی خود این دوست نداشتن پاداشه. اینجوریست که یه پاداش بهتون میدن که دیگه شما قرب گیر بیارید، نه رفع حجاب. یعنی تا آخر ما باید تو رفع حجاب بمونیم یا بالاخره باید از این حجاب ها بگذاریم؟ بعد که گذشتین حالا چی داریم؟ خود قربا داریم. اما حالا این قربا بی لغزش بدون میدن یا اگه مواظب نباشیم میرم دوباره، یعنی دوتا نکتم شما اینا دوباره. شما تو ماه رمضان باز ببینیم به یه مرحله میرسیم که تصمیم میگیریم دیگه آقا اصلا زندگی دون رمضانی بکن و هیچ هم سخته دونیست، ولی حالا که میخواییم زندگی دون رمضانی بکنیم و هیچ هم سخته دونیست، امکان برگشتن و مثل قبل از ماه رمضان شدن ندارید یا دوباره اگه لغزش کنید اون چیزایی که پدرتون در آورد، پدر خودتون در اومد که دیگه دوست نداشت، شهواتی که پشت سر گذاشتید، حالا دیگه ستمه نمیخورید برای اون شهوات، چون میخواید به قرب برسید، یعنی میخواید از مبارزه با حجاب به بالای حجاب برسید، حالا در قرب مثل ملائکه. روایت هم میگه بدون، میگه میخوام من شما رو مثل ملائکه کنم توی این دنیا، یعنی صفت ملائکه داشته باشین، اما ملکی که از شهوت اومد از به ملکی رسید است. اما این نکته دوم که حالا خب چرا شما هم ترکن که بگیم اینا بعدن هم بیشتر میگیم، اگه مواظب دائم نباشین، یعنی حفظ توبه به همون اندازه توبه حساسیت، یعنی شما بعد از اون مدتی توبه بکن دیگر میل به اون گناه نداشتیم. اما در دعا آبادی نمیخونیم در همون دعای دوشنبه بگیم که خدایا حالا این توبه ما هست، ثبات در توبه به سختی توبه نیست اما به حساسیت توبه هست. این خیلی باید مواظب باشید، حالا همه جا نریم، همه چی نگیم، همه چی نخورید، همه چی نبینید، اینا رو حالا میخوام یه ذره کوتاه اومدیم دوباره من همون میلاش سر کشیم، دقیقا اون میلایی که پدر آدم در اومد که از بین برد سر میکشیم. فرمود که چی؟ وقد قلت، گفت خدایا یه طوری بشه که در عمق جانم هم نخوام برگردم، ولا یزمر ان یعود فی خطیعت، وقد قلت یا الهی فی محکم کتابت، خودت گفتی در کتاب محکمت، انک تقبل التوبه عن عبادك، یعنی من یه سنتی که خودت شروع کردی رو میخوام از بهش چنگ بزنم. و اینا جدی بگیریم، ما مکانیسم توبه را در نظام الهی نمیدونیم که به راحتی ازش میگذریم، یعنی یا توبه نمیکنیم یا توبه که میکنیم نمیدونیم داریم چه کار مهمی میکنیم. بسیاری وقتا ما عظمت توبه را نمیدونیم که راحت توبه میکنیم ولی از عظمت کارمون غافل. میگه خودت تو کتابت اینا باب کردی و تعف عن السیئات، خودت گفتی که میگذری از گناه ها، و تحب التوابین، خودت گفتی که توابین را دوست داری، تقبل توبتی کما وعدت، پس توبه من را بپذیر همینطور که خودت وعده دادی، و عف عن سیئاتی کما ضمنت، از گناهان بگذر همینطور که خودت ضمانت کردی، و عاجب، بیشتر بحث سر این است که ببینید یه امام چطوری ندامتش زبانه میکشه رو شرح دعا، بیشتر انه وقت نمیخوای بگذارید، و عاجب لی فی محبتک کما شطرت شرفت، و خلاصه واجب کن، لازم کن بر من محبتت، خودت شرط کردی که توابین دوست داری، پس محبتت هم من میخوام، یعنی برد توبه را داره میگه تا کجاست، یا
فقبلت نه ولکه یا رب به شرطی ان لا اعود فی مکروه، منم خدا با تو شرط دارم که من دیگه به اون چیزی که تو میپسندی برمیگردم و زمانی و من یه ضمانتی میخوام ان لا ارجع فی مذمومک، که تو لطف کنی دیگه من برمیگردم به اون چیزی که پیش تو مذمومه و عهدی ان احجر جمیع معاصیک، و من عهدی میخوام تعهدی میخوام که از همه معصیت های تو من فاصله بگیرم. منظور ببینیم امام در یه همچین مقامی داره چطوری حرف میزنه، یک ندامت خالصانه و تازه یک توجهی به مقام توبه و یک شروطی هم میذاره که خدایا اینجوری توبه من قبول کن، یه توبه‌ای که با محبت همراه نباشه نمیخوام، من توبه سرخورده از گناه نمیخوام، توبه عشق تو را حاصل شده میخوام. این خوبه، یعنی توبه ای که جاش عشق به حق بشینه توبه هجران است، توبه است که آدم دیگه بر نمیگرده. باز نگاه کنید میفرماد که، یعنی تاکید همون قبل میکنه که باید نگران نبود اگه توبه ندامت نمیتونیم بکنیم، توبه عقلی و شرعی بکنیم و یواش یواش اون پشیمانی باطنی رو در خودمون تقویت کنیم. و بعد خب معلوم است که دل پشیمان باید سرخورده شده باشه از دنیا. ما مشکلی که داریم، یعنی به خصوص این تمدن امروز نمیذاره ما سرخورده بشیم راحتی از این زندگی قفلت و خلاصه روزمرگی. دین یعنی این که دین خیلی چیز خوبی است، یعنی دین یه شاخص است. شما ببینید دین به شما چی میگه، یعنی بسیار چیزایی که شما به خودتون تحمیل میکنید میارید تو دستگاه دین، میبینید دین چیزی نمیگه، نهایتاً چیزی نمیگه. اگه نگه حرامه چیزی نمیگه. خب بنا نیست که ما مباح رو انجام بدیم، نه میگه بحثش نخوندید، بناست مباح رو به قدر ضرورت انجام بدیم، نه اینکه فکر کنیم مباح را حالا تا زاویش بازست ما باید. وقتی کی صالح شد اسمش، کی محبت خدا در قلب این میاد، یه وقت اسم میگن اگر میخوایی که کافر نشی این کارو بکن، نمیش بگم مباح مال کسیه که اجازه انجام داره که کافر نشه، یعنی یه صالحی که میخواد قرب الهی در مقام روحش ایجاد بشه این حق داره که اینجوری برخورد کنه با مباح ها، همطور که فرمودن مباح هم حساب داره. مولوی خوب میگه، میگه تو اگه یه خبرهای تو قلبت هست بدون یه توجهاتی به تو هست، نه آخه یه دست هیچ وقت شما یه دستا که نمیتونید باش صدا درست کنید، دو تا دست میخواد. حالا اگه دیدین یه صدای تو قلب شما هست، طرف شما یه طرفه، یه طرف هم طرف توجه به حق هست، توبه من باید از کی شروع بشه؟ از اون شروع بشه. حالا بحثمون این نیست، بحثمون این است که خب حالا اگه از اون شروع شده شما چرا غفلت میکنید؟ ببین چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. مهر به حق نشونه این است که اون شروع کرده است، انهو هو التوا، در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بیگمانی مهر تو. اگه در دل تو مهر دو چندان هست، مهر حق دو چندان شد، هست حق را بیگمانی مهر تو، یعنی عنایت ربوبی شروع شده است. هیچ بانگ کف زدن آید به در از یکی دست تو بی دست دیگر، یعنی عشق حق به تو و آمادگی تو به حق باعث شد که شروع بشه، یعنی شیدائی بندگی شروع بشه، بندگی تو از حق شروع بشه و با تو ادامه پیدا میکنه، یعنی حق بندگی تو را اول اراده میکنه دیگه. تشنه می نالد که کو آب گوار، آب هم نالد که کو آن آب ها، جذب آب از این آتش در جان ما، ما از آن او و او هم زان ما، از دوتاش دیگه. یعنی پس باید پیام بیرونی رو با ندامت جواب داد. نفس ندامت یک طور و وقت حالا بعدن بیشتر میرسید بهش میخونید که باید دور و بر خودت اینا بپاید که این نظر الهی که شما را منجر کرده است به ندامت با ادامه ندامت تقویت بشه. همین تجدید نظر تو زندگی های معمولی. خب به همین جهت میگن از خدا باید زیاد بخوایم که خدایا ندامت ما را به یحیی ساخت. یک دومیش که از اولیش مهمتره است حوصله داشته باشیم در ایجاد ندامت. من گاهی وقتا اسم میکنم این بحث ها به همان اندازه که میتونه راه گشا باشه اگه درست باش برخورد نشه راه بنده. یعنی فکر کنیم حالا که ما توی این مقامات نیستیم پس دیگه کلامون پس معرکه است. نه دیگه، حوصله بندگی ثبات در بندگی خودش یواش یواش ندامت را ایجاد میکنه. وقتی یه جورایی هم ایجاد میکنه که اصلا آدم باورش نمیاد. گفت چه قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ وادی پیمان بریدم. نگو دیگه حالا ما میل به گناه نداریم و اینا. حالا نه دیگه، گنده تر از ما را بریدن دیگه. مرکب در سنگلاخ وادیه پیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرعه نوش با یک ترانه به من بزستن. شما گاهی وقت دارید یهو یه چیزی پیش میاد و به شدت شخصیت اون تغییر اساسی میکنه. این مال اینه که لطف خدا نصیبتون شده است. دور دونه باید به پای وقت مقام دوم توبه گفتیم شش مقام بود دیگه. مقام عزم بر ترک گناه واقعا باید یه کاری کرد که این گناهی که فعلا نمی کنی خب برنامه بریزیم، زندگیمونو طوری برنامه بریزیم که نشه دوباره بکنیم. یعنی میگن تصمیم بر این که در توبه بمانیم این خیلی کمک میکنه تا قیب بر ما باز بشه. شما فقط گناه نمی کنید، حالا گناه که نمی کنید میلش هم ندارید. تا میلش دارید حجاب دارید، یعنی تا میلش دارید محبت حق نمیدن. طور نیست نیاد، اما آخرش باید بیام. یه وقت از اون حالا که نیمد پس ما رفوزه شده یه دستگاه تربیت الهی. نه، یعنی شما ببینید که باید یه کاری کنید. این حجاب میل به گناه در عین گناه نکردن با عزم عدم عود عدم برگشت به گناه یواش یواش اصلا شخصیتش رو ببازه میشه در به مرور. مشکل شما اینه که فکر میکنید مثلا چون حالا فحشا نعوذ بالله زنا نمی کنید گناهکار نیست. یعنی این دیگه حل می شد که همین که ما در مقام قرب نیستیم خب گناهکاریم که نیستیم. همین که یه بنده های خالصی تو این دنیا تا مقام الیه نشور رفتن و ما نرفتیم پس یه نهره گناهکار معیوس نمیشیم. به این جهته که امیدواریم که این راه رو بریم، نه اینکه حالا مغرور بشیم که همین خوبه. چی خوبه؟ یعنی شما حاضرین تا آخر عمرتون همینجور باشیم؟ همین هیچی. یعنی ما واقعا طوره هیچیم اینجوری. اگه از دنیا بریم، اگه از غیب به ما خبر نرسد، اگه پرده ها عقب نرد، ما وای ما. خلاصه میفرماد که باید باطنن یه کاری کنید که دل از گناه کنده باشید به لطف و کرم خودش. یعنی بر نرید به گناه نکرده. میخوان زندگی رو عوض کنید بکنید. مثال میزنید شما تو محل زندگی میگن اینه مثال ما. مثلا تو محل زندگی میکنید که نمیشه آخرش سطمه میخورید. اطرافی ها طوری هم که نمیذارن شما سالم باشید. نهایتش نیست که آدم میره از این محل. اگه نتونست محلش رو اصلاح کنه که حق نداره واسه خودش گناه کنه. که شما توی یک کلاسی مثلا میرید که اذیت میشید، مثلا نامحرم هست و این نامحرم هم حاضر نیست بعد از یه تذکرات اولیه خودش رو مثلا حفظ کنید، ترک میکنه آدم. یعنی بالاخره یه رسالت هایی ما داریم برای اصلاح بقیه که به اصلاح خودمون ختم شد. حالا اگه هر روز این باشه که هی ما توبه میکنیم لا اله الا الله نگاه به نامحرم نکنیم میریم این نامحرما برا ما شاخاشونه میکشن و دوباره توبه ای ما را خراب میکنن. یه وقت است نه مثلا شما فوق اینا میشید. پیغمبرا در اوج شرک هیچ شرک بهشون نمانید. جای شما باید خودتون باشه. یه مهمانی میرید تحریک میشید، خود مهمانی را نرید. یه وقت مهمانی میرید امر به معروف میکنید، یعنی نه تنها تحریک نمیشین، بساط اونایی که میخواستن شما را به گناه بندازن گناه اونا رو رسوا میکنه. خب این مهمانی که شما را ضایع نمیکنه. اون چه که هست باید اینجور نمیشه ما تا آخر اون بر بریم به گناه هایی که میخوایی نکنیم یا توبه کرده ندیده، باید ازش بگذاریم به لطف و کرم خدا. درجه داره، بعض موقع از شهوت شروع میشه، بعض موقع از غضب شروع میشه، یعنی دو تا صفت شیطانی تو ما هست دیگه. گاهی وقتا با غضب شیطان خیلی بهتون حمله میکنه. شما باید گناه هایی که با غضب شروع میکنید یا کمش کنید، بعد از این مدت این دیگه غضب ناکی بر شما حکومت نمیکنه. وقتا با شهوت این مشکل پیش میاد، میل به شهوت جنسی یا شهوت شکمی، این دو تا شهوته. یا بعد از این مدتی کم میشه، ولی نمیشه که هی کم شه و وقتی شما سفره رنگین بندازین هی به خودتون ور برید که نکنید. یا باید شرایطشو کم کرد. همین دستوری که عرض کردم شاید همینجا بود خدمت رسول الله صلوات الله علیه، یا آش خوشمزه ای پو تنیس، حالا تو عرب چیزی. حضرت گفتن نه نمیخوره. طرف گفت دوست نمیداری؟ گفت نه، طاقت هم در مقابل زدی. یعنی خیلی زور داره خوشمزه. حالا من که میدونم پس خودم بر بیام نمیخوره، یعنی نمیام خودم رو بشکنم بعد حالا دوباره کلی زور بزنم خودم رو بیارم جا اول. چه نیازه؟ از اول یه جوری تی میکنم باش که نخواهم خودم رو بیارم جا اول. این که هی بخونیم هی دوباره زور بزنیم شهوتمون رو کن، شهوت شکم چیز عجیبیه، اصلا شهوت چیز عجیبیه. خب حالا خدا کمک به آدم میکنه یه جوری اینا رو میبنده، وقت ما باید دوباره برش کنیم، یعنی سگمون رو بر کنیم توی دستگاه، خب همه جا رو نجس کنه، حالا دوباره بریم آب بکشیم، دوباره ببندیمش، دوباره آب بگیم، دوباره افسرش شل ببندیم، دوباره همه جا رو نجس کنه. نه این راهش نیست. همون که گفت اول جان دفع شر موش کن بعد از آن در جمع گندم پوش کن، اینا دستورای خوبی است. منظور عرضم اینه که باید ما یه جوری قلبمون رو نسبت به مسائل گناه تغییر بدیم، اون وقت مسئله حل میشه. یعنی اگه باطنی شد انشاءالله نور میرسه. من این آیه بسیار بسیار عجیب سوره بقره را نظر دونم بهش جلب میکنم. میفرماد و این تبدو، اول صفحه 107، و این تبدو ما فی انفسکم آتخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله على کل شیء قدیر. میگه اصلا در مقابل خدا تو پنهان کاری نکن، خدا با اصل تو روبروست. تو اگه اصل تغییر کرده نمیدونم آشکارش کنی پنهانش کنی، برای خدا که اینجوری نیست. خدا نظر به عمق جان تو داره. حالا اگه عمق جان تو نسبت به گناه بریده، خب تو جزء یغفر فیغفر لمن یشاء، و وقت جزء غفران خدا قرار میشه. این تب دو ما فی انفسکم آتخفوه، اگه آشکار کنی آنچه درونه ده، بحث درونه سا، آنچه درونه ده، حالا یا آشکار میکنی یا نمیکنی فرق نمیکنه. خدا آنچه تو انفس تو است را یحاسب کن، شما را با اون محاسبه میکنه، به اون بهی. بعد میفرماد که حالا که محاسبه میکنه، حالا کی را غفران بهش میده؟ میپوشه خبران رو گفتیم، یعنی پاک و پوک کنه که دیگه شما اصلا اثر گناه رو نداشته باشید. کی را این کار رو میکنه؟ خب اون که از درون پاک باشه. قبلا بحث کردیم این لمن یشاء با آیات قبلش تفسیر میشه، یکی اینا ببرد و جدا معنی کنه میشه جبر تقر راضی. هیغفر لمن یشاء میبخشه، کی را میبخشه؟ اون که کنده شده باشه از گناه. تو مقابله چیه؟ یعذب. کیرا یعذب؟ اون که کنده نشده باشه لازم کنم. و یعذب من یشا. بعد میگه که خب خدا وسعتش تا تک تک اشیا نیست. یعنی جایی هست که چی بشه گفت و خدا تا اونجا وسعت نداشته باشه. پس جایی نیست که فکر کنی خدا حالا قلب تو رو نمیتونه تغییر بده. نمیتونه نیل رو عوض کنه، نه دیگه، اون وسعت قدیر، قدیر است به هر چیزی که شیعیت میشه بهش اطلاق کرد. ما برون رو نن ما برون رو ننگریم و قار را، ما درون رو بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفت لفظ ناخاضع بود. یعنی بازی با الفاظ مسئله حل کن نیست، با خودتون باید ببینید مسئله چطوری حل میشه. داریم دیگه، یکی از کسایی که نفاق دارن و نفاقشون هم به آتششون میکشه اینه که فکر میکنن حالا که یه جوری تونستن با الفاظ حالات خودشون رو تفسیر خوب بکنن، حالا خود تفسیر خوبی هست. اینجور نیست دیگه، یعنی ملاک لفظ و تبد و بیان خوب نیست، و یه جوری مسئله درون حل شد، همه اونا خدا از شر شیطان نجات بده. در صورت پس حرف این شد که اگه خواستیم رحمت خدا نصیب ما بشه، باید یه جوری ما نگذاریم که اثر گناه تو قلبمون مونده باشه، میل گناه رو کم بکنیم. اگه خواستیم میل گناه رو کم بکنیم، باید درخواست ثبات توبه بکنیم. اگه خواستیم درخواست ثبات توبه که میکنیم مستجاب باشه، باید شرایط زندگیمون شرایطی باشه که با توبه مون بکنیم. شرایط دست ماست، لطف دست خداست. اینا ببین مثلا این دعا را، اللهم، خیلی دعای عجیبه، اللهم و اینی لا وفا علی به توبت الا به اسمت. خدایا من امید ندارم که توبه بمونه الا با حفظ تو. یعنی تو باید حفظ کنی، یعنی تقاضای ثبات توبه. بلا بلستم ساکبی ان الخطایا الا ان قوتک. و من استنم حفظ کردم، میگه من نمیتونم خودم را از خطا حفظ کنم الا با قدرت تو. یعنی باید تو قدرت را به من بده. تقبلی به قوت کافیه و تولنی به اسمت مانه. خدایا تو منو با یک قدرتی کافی و یک اسمت، یعنی یک حفاظتی که بتونه جلای گناه رو بگیره کمکم کن. و تولنی ولایتی به من بده، حاکمیتی به من بده که با اون حاکمیت چه کار کنم، مانعی بشه این حاکمیت که منو از گناه مسئول. گناهی که نکردم را در نکردنش قوتم بده. اللهم ایما عبد تاب الیک و هو فی علم الغیب عندک فاسق لتوبته و عائد فی ذنبه و خطیئته. خیلی خوب گفتم. میگه چه بنده ایست، اینجوری ترجمه بهتره، درست ترجمه نشده. ایما عبد چه بنده ایست که تاب الیک به سوی تو بیاد واقع، و هو فی علم الغیب عندک فاسق لتوبته. و اون وقت واقعا تو علم غیب تو توبه شو بشکن، یعنی تو قلبش توبه شو بشکن، خیلی بد کاری کرده است. و عائد فی ذنبه و خطیئته، و برگردت به گناهش. میگه چه بنده ایست، یعنی همچیزی میشه؟ میشه همچی چیزی که یک کسی بیاد به طرف تو از تو درونش میل به گناه داشته باشه؟ فعنی اعوذ بک ان اکون کذاب. خدایا من همچی کاری نمیخوام، من پناه میبرم به خودت از این صفت. تجعل توبتی حاضهی توبتن لحتاج و بعدها الى توبه. خدایا توبهی به من بده که نخوام دوباره توبه کنم از اون گناهی که کرده، یعنی دوباره گناه نکنم. توبتن موجبتن لمحف ما سلم، توبه ای که باعث بشه که اون چه گذشته است را محو کنه. و سلامت فی ما بعد، و باقی عمرم هم از گناه مسئول بداره این توبه. یعنی یک تجدید نظر نهایت. شما جدیتر این مسئله نگاه کنید، یعنی من عرضم بارها هستم، خیلی گنده تر از من و شما که خیلی این بحثا را بهتر از من و شما خوندن و گفتن، بعد به جهت این که فکر از این بحث نجاتشون میگه، به ورطه های از گناه افتادن که هیچ گناه کارتون برده آمده. یعنی اگه خدای نکرده اون ارتباط دائمی با حق به غرور اینکه خودمون یه چیزایی بلدیم که ما را نجات میده قد شد، همه چی قد شد که ما در یه مقام بلند روحانی ببینید طوری برخورد میکنن که ما را به لرزه میندازه این برخورد، یعنی طوری برخورد میکنن که اصلا من و شما از این تجدید نظر دائمی مسئول نیستیم. من میخوام اینا بگم شما خود نمیگم، شما هر حادثه یه دریچه یه امتحان ببینید، وقتی تو این در امتحان حق میاد یا باطل، امتحان دریچه ایست که هر دوش شما را اصابت بدونه، یعنی در امتحان یعنی میخوان یا جنبه یه حق مسئله را بگیرن یا باطل، یعنی امتحان یعنی همین که یعنی یا صفر بیاری یا بسیار امتحان. شما را که نمیشه امتحان نکن هر حادثه همین امشب، شما امشب باید از سر صبح بدون صبح بدون امتحان ببینید ببینید امتحان ببینید، امتحان هست یا نیست؟ چون همون نمازی که میخوان بدید بخونه امتحان ببینید. حالا اگه امتحان بودید به شدت مجبوری طوری عمل کنید که جنبه حقش تقویت بشه و همه یه حادثه ها رو بدید، همین جلسه ها، همین جلسه حق سواته والله اگه فقط جنبه حق داشته باشه میگه میشه هیچ چیزی ممکنه به ذاته به عنوان این که ذکر قرآن توش بشه حق است، ولی نسبت به ما یه بحث دیگه است، مثل قرآن است، قرآنی که خدا برای شما آورد نسبت به شما امتحان است. بعضیا قرآن میخونن که برن جهنم، بعضی قرآن میخونن که برن جهنم، این نسبت به شما بحث است، یعنی هر حادثه ای تو این دنیا نسبت به شما امتحان است. اینا خوب نگاه کنید و حالا ببینید چقدر درز من شما باید میخوام این شیده شیطون که داره هر چی ما حرف میزنیم میدمه نمیذاره حرفه روشن به پست بشینه یا جوری خون صابه شه، با شیطان آنی که میای بحث تو برا بکنیم یا ما چه مونه، یعنی این نمیذاره منخره ما از این خود بگذره، شما چه مونه؟ شما نسبت به هر حادثه چه موضع میگید؟ یعنی واقعا حساسید که موضع امتحان بگید؟ خودم میگم مشکل همه خودم هم، یعنی هر حادثه ای را هر نمازی را نماز شبی را نماز روزی قشنگ میشه مواظب بود. ببینید کلی نسبت به امتحانش کوتاه میاد، همین جلسه من نسبت به امتحان چقدر کوتاه میاد، آن جنبه علمیش نمیذاره جنبه امتحانش، علم به چه درد ما میخوره؟ هر حادثه ای را به همون اندازه که نسبت به امتحان بودنش و حق امتحان بودنش را ادا کردن کوتاه میاد. خب ببینید ما چقدر بردن فرماد که تذکر خوب میدن این آخر، میگن که حالا فرض کردیم که توبه کردیم و بعدم شکستیم، همونه دیگه بشر سخت رو حالا که شکستیم چی کار کنیم؟ خب دوباره توبه کنیم، دوباره توبه کنیم، نگون که این دیگه این دوباره شیطان از اینجا از بین میبره ما را که میگه خب حالا که توبه کردی دیگه به درد نمیخوره. من نظرم است که ما 60 سالمون که شد تو این راه هم که بودیم دوباره گاهی وقتا یک گناه هایی میکنیم که این گناه ها را شیطان با تمام انرژی پاما میذاره که ما را محبوس کنیم، ولی اگه بدونید بعد از 60 سال بعد از ستمهی که میخوریم گناه کردیم، اون وقت اون توبه بعد از گناه باعث میشه که ثابت کنید به خدا که شما اهل توبه اید، وقت این بهتر از همه چه ارزش داره. روایت یه بار خوندم حالا بهتر جمع یافته، میفرماد اگه بنده های من توبه نکنن، یعنی گناه نکنن که منجر به توبه بشه، همه شون رو میبرن، بنده هایی میارن که گناه کنن که توبه کنن. این حالا معنیش یه معنی خاصه دیگه، از روایت های خاصه دیگه.